احترام بگذاریم به امید این که به زودی از این بحران عبور میکنیم. ساعت 22:30 است و میخواییم به شما علاقمندان تقدیم میکنیم نقد و نمایش، قسمت چهارم نمایش چشمان شرمگیر من. نقد و بررسی خواهد شد به مدت 45 دقیقه.
ولی این شخصیت
نگاه در اجتماعی
از همین بحثی باشید
تفکر انتقادی به گونه یکی
و ساختارهای اجتماعی
تعریف نقد مدرن به این
تعریفی که از رئالیسم یا واقع‌گرایی وجود
داره این هست که باید یک جامعه
باید این کار رو بکنید
به سمر میشستن
نقد و نمایش.
به نام خدای مهربانی. سلام، همونطور که مطلعی در هفته جاری از برنامه نقد و نمایش اثری از طاهر بنجلون با عنوان چشمان شرمگین من پخش میشه. شب پیشین سومین بخش از این نمایش رادیویی و همینطور بخش تحلیلی برنامه رو شنیدید. امشب هم در دقایقی که در اختیار این برنامه هست با نقد و نمایش بمانید. قرن 20 میلادی قرن حوادث و تشنجات بزرگ و فراوانی در تاریخ آفریقا بود. به دنبال مهاجرت بسیاری از آفریقایی‌ها به کشورهای اروپایی از جمله فرانسه، نسل جدیدی از نویسندگان وارد عرصه ادبیات اروپایی شدند. موضوع اصلی آثار این نویسندگان درک جدیدی از زندگی و قیاس شیوه زندگی در آفریقا و اروپا است. به کلامی دیگر، می‌توان آثار ادبی این دوره را در جنبشی به نام ادبیات مهاجرت گنجاند. این آثار به طور عمده درباره جلوه‌های مثبت و منفی زندگی در سرزمین آبا و اجدادی است و یا به تفاوت‌های شیوه زندگی در زادگاه با سرزمین‌های دیگر می‌پردازد. داستان‌های بنجلون حکایت مردم سنتی مراکش است که از فضای بسته فرهنگی کشورشان می‌گریزند و به سرزمین دیگری پناه می‌آورند. شخصیت‌های وی همچون خود او پیوسته در تلاشند تا علیه نظام‌های فرهنگی غلط جامعه خود قد علم کنند، ولی در این وادی بیشتر با شکست مواجه می‌شوند و ناگزیر خسته از فضاهای بسته و حصارهای پیرامون خیش به کشور دیگری مهاجرت می‌کنند. ولی پس از مهاجرت با مفاهیم، افکار، نگاه و دنیای متفاوت که در تضاد با آموخته‌های پیشینیان است مواجه می‌شوند. چشمان شرمگین من نیز در زمره این آثار قرار می‌گیرد. در این اثر بنجلون زندگی دختری مراکشی را در دو بخش قبل و پس از مهاجرت به تصویر می‌کشد. بخش اول را در توصیف فضای سنتی حاکم بر مراکش و بخش دوم را در وصف جهان مدرن غرب می‌نویسد. بخش اعظم وقایع ابتدایی اثر در خانه روستایی در مراکش می‌گذرد. عنصر مکان یعنی روستا و خانه روستایی در مراکش در این داستان نقش بسزایی در ساختار رمان ایفا می‌کند. با مهاجرت خانواده به فرانسه، فضای حاکم بر داستان و کنش شخصیت‌ها رنگ دیگری می‌یابد. چهارمین قسمت نمایش رادیویی این هفته رو بشنوید.
چشمان شرمگین من، نوشته طاهر ابن جلون، ترجمه اسدالله امرایی، تنظیم برای رادیو از زهرا رفیعی گیلبایی، سردبیر نادر برهانی مرد.
و سلام خدمت شما شنوندگان محترم. در شب‌های گذشته شنیدید که شیما به دلیل وضعیت نامطلوب اقتصادی با عمه نازا و بدرفتارش زندگی می‌کند. عمه به دلیل حسادت و توجه به خرافات و جادو، ادریس برادر شیما یا در واقع برادرزاده خود را مسموم کرده و به قتل می‌رساند. پدر شیما تصمیم می‌گیرد که آنها را به فرانسه ببرد، اما عمه با عجز و لابه و اقدام به خودسوزی می‌خواهد مانع رفتن آنها شود. خانواده در میان نفرین‌های عمه سلیمه رهسپار فرانسه می‌شوند تا غم مرگ ادریس را از یاد ببرند. در فرانسه شیما بدخلق شده و احساس بیگانگی می‌کند و از رفتن به مدرسه سر باز می‌زند. اما به کمک یک فرانسوی تصمیم می‌گیرد به مدرسه برود. و حال ادامه ماجرا.
از شکر و عسل بدم میاد. من فقط فلفل و ترشی رو دوست دارم. نیش و عفی و شیه ی اسب رم کرده رو دوست دارم.
نیش و عفی و شیه ی اسب رم کرده رو دوست دارم.
شرط
می‌بندم این ساعت پیش
از زیمونه خونه فرار کرده
باشه.
این چاره لابد
یه چیزی سرش میشه.
بیا بریم بابا. این جور آدم ها رو باید پلیس بیاد ببره تا مردم رو سر کار نذارن. اینا کلاش و کلاه بردارن.
خجالت نمی کشتم. من از همه دیرتر شروع کردم، اما اشکالی نداره، اینو معلممون گفت. تو مدرسه همون پسر و دختر با هم سر کلاس می شینن پدر. تازه خان معلممون چوب تو دستش نداره. اولش باورم نمی شد، اما وقتی دیدم واقعا تو دست چوب نیست باور کردم. یکم عجیبه مگه نه؟ خب اگه بخواد ما رو تنبیه کنه باید چی کار کنه؟ راستی پدر، ما این روز یاد گرفتیم بشماریم. ان دو تخوا کف سنگ سی. تازه میتونم بگم که یک و دو میشه چند. بگم میشه سه. سه و چهار با هم میشه هفت. راستی پدر، چرا این معلممون زبون خودمونو بلد نیست؟ آخه من دوست ندارم به زبون فرانسوی حرف بزنم. امروز همه مکعبای رنگی رو به زبون خودمون میشمردم و به معلم جواب میدادم.
معلم چی بهت نگفت؟
نه، به هم میخندید و اونم با زبون خودش با من حرف میزد. راستی پدر، میشه یه روز همه با هم بریم اون رستوران اون طرف خیابون غذا بخوریم؟ من تا حالا تو رستوران چیزی نخوردم.
باشه دخترم، اگه بخوای میتونیم یه آب میوه توی رستوران بخوریم.
نه باشه، برای موقعی که مادرم باشه. راستی پدر، شما فکر میکنین من زود همه چیزو میتونم یاد بگیرم؟ دلم میخواد خیلی زود با سواد بشم. از این به بعد هر نامه‌ای داشتین خودم براتون میخونم. پدر، دلم میخواد یه روزی معلم بشم، از اون معلمای مهربون، از اونایی که خیلی هم با سوادن. هیچ وقت فکر نمیکردم مدرسه اینقدر خوب باشه. میگم مادام سیمونه زن مهربونیه ها. امروز به خاطر رفتار اون روزم ازش عذرخواهی کردم. نمیدونم چرا اون روز حتی بهش سلامم نکردم. میگم به نظرت من دختر بیادبی هستم پدر؟ سلام مادر.
سلام.
امروز کلی با سواد شدم، میتونم تا ده بشمارم و میتونم بگم پنج به اضافه پنج میشه چند.
سلام عزیزم.
سلام
مادر. صبر کن، ما امروز با این مکعبای چوبی میشمردیم. نگاشون کن، خیلی خوشگلن. نه
اینا رو برای چی با خودت آوردی؟
خب به درد ریختن ادویه میخورن، آوردمشون تو مادر توی اونا حد...
از خانم معلم اجازه گرفتی؟
نه، خب از اینا تو کلاس خیلی زیاده.
منم فکر کردم که اونا برای فردا اونا رو ببر بده به خانم معلم.
اما پدر،
هرچی پدرت میگه گوش کن دخترم.
چشم، متاسفم. من دختر احمقی هستم که روز اول مدرسه رو با دزدی شروع کردم.
عیبی نداره عزیزم، اما سعی کن دیگه تکرار نکنی.
باشه، حتما.
خوبه.
واقعا خوشمزه است پدر. من عاشق این غذاهای فرانسوی ام. پدر چه نمیخوری؟
من زیاد علاقه به خوردن اینجور چیزا ندارم، تو بخور.
پاییز خیلی شهر قشنگیه. میگم پدر، تو حالا از نزدیک به رودخونه سن نگاه کردی؟ رودخونه کثیفیه، با آب صاف توی دهمون خیلی فرق داره، اما خیلی خوبه که هیچ زنی کنار رودخونه رخت نمیشوره. اینجا همه چیز خاکستریه، آب رودخونه سن، حتی دیوارا و آسمون. پدر، به نظر تو رودخونه سن توی دلش رازی داره؟
راز؟ چه رازی؟ نه.
خب پس اگه نداره، نشون دادن پاریس به جهانگردا چه فایده‌ای داره؟
چه فکرایی میکنی دخترم؟ من که از حرفات سر در نمیارم، گمون کنم داری زیادی با سواد میشی.
میخوای اون تابلوهای بیرونو برات بخونم پدر؟
آره بخون.
کافه دولامور، هتل دولاتراس، تاتی مونو پری مولان روش.
خوبه، حالیه. تو دختر باهوش و درسخونی هستی، برای همین من یه هدیه برات خریدم، یه هدیه که فکر میکنم به دردت میخوره.
خیلی ممنونم پدر.
بیا بازش کن.
کتابه فرهنگ لغات. پدر، این بهترین کتابیه که دیدم، واقعا ممنونم.
خوشحالم که خوشت اومد.
چه کتاب جالبیه. خب ببینم دونه به دونه کلماتشو بخونم و از بر کنم. مادر فردا برمیگرده نه پدر؟
به امید خدا.
خیلی دلم میخواد داداش کوچولومو ببینم، امیدوارم شبیه ادریس باشه. پدر، چه اسمشو بذارین ادریس؟
ادریس؟ نمیدونم، باید با مادرت حرف بزنم.
خدا رو شکر که مادر برمیگرده خونه. تو این چند روزه که نبود کلی خرج رو دستت گذاشتم، مجبور شدی دائم منو بیاری رستوران غذا بخوریم. اما برای دفعه بعد سعی میکنم از مادر آشپزی یاد بگیرم. خب من دیگه سیر شدم.
خیلی خوب، مجبور نشدی دیگه به زور بخوری، بهتره بریم.
به نظر من هیچ درخت اینجا لیاقت نداره اسم تو داشته باشه.
تو همیشه عادت داری روی درخت اسم بذاری؟
آره، از نظر من هر درختی یه اسم خاص داره، اسمی که من رو اونا میذارم. به این درخت رو نگاه کن. اون درخت سپیده رو میبینی؟
خیلی بزرگه.
نیم قرن عمرشه. من اسمشو گذاشتم کازابلانکا، به یاد مراکش. اون یکی هم راشه.
سایش باید خیلی خوب باشه. ببینم اسم این یکی چیه؟
اسب کهر، به یاد پدر بزرگ. هر وقت نزدیکش میشم خم میشه و موهای سرمو نوازش میکنه. این یکی سنوبره، این جنرال هست، صاف و شق و رقه، منظم و خشک.
آره آره، همینطوره که میگی.
اون یکی هم درست نمیدونم چه درختی، اما من اسمشو گذاشتم تونی.
یعنی چی؟
اسم نگهبان پارکینگ مدرسه‌مون. یادت نمیاد؟ خودش میگه ایتالیایی، اما من گمون کنم کولی باشه.
شاید.
با من بیا. ببین این درختم، درخت صبره.
صبر؟
آره، هر وقت مامان و بابام دعوا میکنن و من حالم گرفته، همیشه میام زیر این درخت. اون وقت این درخت مهربون هر چقدر که صبر لازم باشه بهم میده.
جدی؟
آره، تازه درخت امیدم هست، کوچیکه اما هر چقدر امید نیاز داشته باشی بهت میده. اون طرف باغه. من امید به مدرسه رفتن و فکر کردن درباره آینده رو از اون گرفتم.
من فکر میکنم تو یکم زیادی خیال پردازی.
اینا خیال پردازی نیست، واقعیته. من اصلا دلم نمیخواد اینا پدرم کارگر ساختمونی بشم، برای همین میرم مدرسه. برای رفتن به مدرسه هم نیاز به امید دارم که اون درخت بهم میده. حالا با من بیا.
ببینم تو همیشه به این باغ میای؟
آره خیلی وقت.
خیلی وقت اومدی فرانسه؟
5 سالی میشه. خیلی خوب. حالا چشاتو ببند.
چرا؟
خب میخوام همینجا بشینی.
برای چی؟
ما الان زیر سایه درخت محبتی. این درخت پیرترین درخت این باغه. وقتی زیر سایش بشینی عشق و محبت سراغ دل آدم ها میاد و دلشونو میلرزونه. حالا ساکت بشین و تمرکز کن.
واقعا؟
آره بشین بشین.
خب
حالا امتحان کن، چشاتو ببند.
باشه باشه.
چرا چشاتو باز کردی؟ تو به درختای من اعتقاد نداری؟
محمد آخه چرا ناراحت شدی؟ من یه حرف بدی نزدم.
تو اهمیتی به حرفای من نمیدی.
اینطور نیست، اگه اهمیت نمیدادم با تو به این باغ نمی اومدم. خب من خیال کردم تو این باغ درخت ارگانم هست، اما نبود.
درخت ارگان دیگه چه درختیه؟
یه درخت کوچیکی که میوه‌ای اندازه زیتون داره. برای ما ارگان درخت آبا و اجدادیه، هر جایی در نمیاد. درخت قشنگی نیست اما خیلی مفیده.
تو خیلی چیزا بلدی.
واقعا اینطور فکر میکنی؟
اتوبوس داره میاد، بادو بهش برسیم. بادو
سب کن منم میام.
بادو
توفیق عصبانی بودی اما کار درستی نکردی.
دست خودم نبود، هر کس دیگه هم جای من بود همین کار میکرد.
اما اون دیگه بچه نیست.
منم به همین خاطر زدمش.
اون دیگه بزرگ شده، نباید جلوی همکلاسیاش اونطور خوردش میکردی.
تو رفتار اونو تایید میکنی؟
نه، اما رفتار تو هم تایید نمیکنم. توفیق، توی این سالها که همسرت بودم هیچ وقت برخلاف حرفت چیزی نگفتم. همیشه سعی کردم هر نظری داشتی قبول کنم، اما در مورد تربیت بچه هامون نمیتونم کوتاه بیام.
اگه بخوایم کوتاه بیایم فرهنگ این اروپا یا بچه هامون از همون میگیره.
پس به خاطر همین باید کاری کنیم تا اونا از خانواده رونده نشن. شیما تو سن حساسیه، خیلی مغروره، به خصوص که نظر کردم هست. توفیق تو نباید.
دوره این حرفا گذشته.
واقعا اینطور فکر میکنی؟ فرهنگ اینجا روی تو هم تأثیر کرده.
نه.
چرا؟ هیچ وقت اینطوری حرف نمیزدی.
حلیمه، تو این مملکت اینجور حرفا خریداری نداره. برای ما شاید اهمیت داشته باشه، اما اینجا نه. تو این مملکت چیزی که مهمه کار و پوله.
اما این موضوع ربطی به تربیت بچه هامون نداره.
بله بله میدونم، نباید اون کارو میکردم.
بحث من این نیست که چرا شیما رو زدی، حرف من اینه که چرا جلوی دیگرون این کارو کردی. اون دیگه از این که بره مدرسه خجالت میکشه.
دست خودم نبود. وقتی از اتوبوس پیاده شد دستش تو دست اون پسرک بود. وقتی دیدم خیلی خجالت کشیدم، عصبانی شدم و دیگه نفهمیدم چی کار دارم میکنم.
آروم باش عزیزم، تازه خوشحال باش که پسر مسلمونه.
اولین باری بود که روی اون دست بلند کردم. چند محکم بیخ گوشش زدم که کم مونده بود بیهوش بشه. من آزارم به یه مورچه هم نرسیده بود، اما با بیرحمی تمام تنها دخترم رو زدم. اصلا توقع نداشت، تو چشم خیره شده بود و درد میکشید. حلیمه، ما رو آشتی میدیم؟
آشتی؟ با این عجله بهتره کمی صبر کنیم.
خواهش میکنم باهاش حرف بزن، بهش بفهمون که اینجا وطن ما نیست، فرانسه مملکت ما نیست. ما اینجا اومدیم تا نون در بیاریم، نیومدیم تا دخترامونو بدیم. ما مسلمونیم، این چیزا تو دین ما حرومه. تازه اون سنی نداره، دخترای اینجا بی‌بندوبارن، ما که مثل اونا نیستیم. اگه دخترامون با پسرای نامحرم بیرون برن گناهه، آبروریزیه، بی حرمتی به مقدساته. حلیمه، تو به این چیزا اعتقاد داری مگه نه؟
معلومه که اعتقاد دارم.
پس خواهش میکنم باش حرف بزن.
باشه، حتما این کارو میکنم. اون هنوز بی تجربه است، باید خیلی چیزا رو یادش بدیم.
پس خودت یادش بده، هر چی که لازمه یادش بده.
ما هر دو با هم این کارو میکنیم. تو هم پدرشی، به اندازه من سهم داری.
اما من فرصتی برای این کار ندارم، خودت که میبینی صبح تا شب باید جون بکنم. مملکت برای زنده موندن باید جون کرد.
پس بهتر نبود ما تو همون جهنم میموندیم؟
بس همیشه اینطور نمیمونه حلی. اگه تا یه سال دیگه به همین کارم ادامه بدم میتونم پست بهتری بگیرم. قرار مستر جان یک کارخونه سیمان را بندازه. اگه اون کارخونه شروع به کار کنه ممکنه که سرکارگر بشم. من به اندازه کافی تجربه این کارو دارم. خودش بهم قول داده که سرکارگرم کنه. وقتی که لازم نیست از کله سر تا بوق سگ کار کنم. حلیمه، مطمئن باش که اینجا وضعم خوب میشه.
سه سال بعد.
خوش اومدی، بفرما تو.
ممنونم. چه خونه بزرگ و قشنگی داریم. خدا از چشم بد دورمون کنه.
بیشتر روزا من اینجا تنهام. بشین.
بچه هم ندارین؟
سه تا بچه دارم، دو تا پسر و یه دختر. الان هر سه تاشون مدرسن، شوهرم هم سر کاره.
پس تنها میمونه.
تنهای تنها که نه، زکیه و انورم هستن. زکیه آشپزه، انورم خدمتکاره.
چه خوب.
وقتی اونا مشغول میشن کاری به کارشون ندارم. خانواده من دور از من زندگی میکنن. من توی این شهر غیر از شوهر و سه تا بچه‌م کسی رو ندارم.
ماشاءالله. با این وضع زندگی که داری یه چی میخوای؟ من اگه جای تو بودم احتیاج به احدی نداشتم. گوره بابای بقیه. خب حالا فکر میکنی از دست من چه کاری ساخته سن؟
هنوزم از اون گردی که گفتی داری؟
درد محبت.
آره خودت که میدونی این روزا آدم به هیچ کس نمیتونه اعتماد کنه. میترسم شوهرم از دستم در بیارن. آخه اون کاسبی خوبی داره، تاجر ابریشمه.
پس برای همین
میخوام کاری کنی که محبتش نسبت به من صد یا شاید هزار برابر بشه. میخوام یه لحظه هم به زنی دیگه فکر نکنه.
دوای این درد بشه منه. این گرد جادویی از مغز کفتار درست شده. البته قیمتش کمی بالاست، اما برای تلسم و زبون بستن معجزه میکنه.
قیمتش اصلا برای مهم نیست، هر قد لازم باشه بهت میدم.
خوبه، پس ما با هم مشکلی نداریم.
ببینم، حاضری چند وقتی با ما اینجا زندگی کنی؟
زندگی کنم؟
اینطور که فهمیدم خونه کاشونه ای نداری. این خونه به اندازه کافی بزرگ هست. اگه دلت بخواد میتونی با ما زندگی کنی. در عوض تو هم هر جادو چنبلی بلدی به کار بگیر.
تو از چی میترسی؟ ببینم، تازگی ها شوهرت به زن دیگه.
حرفشم نزن ابدا، این امکان نداره. اون هیچ وقت غیر از من به زن دیگه فکر نکرده. نه هیچ وقت، هیچ وقت. کاش میتونستم بفهمم اون لعنتی کیه.
کیه؟
مدتی رفتاری مشکوکی داره. چند هفته پیش توی جیبش یاد داشت یه زن رو پیدا کردم. اسمش خدوجه.
از کجا معلومه که بهش نظری داره؟
نوشته بود روز دوشنبه ساعت 11 همون جایی همیشه که منتظرتم. این یعنی چی؟ همون جایی همیشه که منتظرت هستم یعنی چی؟ غیر از اینه که بین اونا اتفاقاتی در جریانه که من خبر ندارم. رفتار شوهرم مدتی عوض شده، کمتر تو خونه میمونه و ادعا میکنه سرش خیلی شلوغه، اما من حس میکنم پای کسی در بینه، چون این هیچ وقت اینطوری نبود. هیچ
وقت. آروم باش عزیزم، آروم باش. دوای این درد پیش منه، غصه نخور. لاقل خوشحال باش که منو پیدا کردی. هنوز دیر نشده، آروم باش. قسم میخورم کمکت کنم. اگه لازم باشه تا هر وقت که بتونم اینجا میمونم تا مشکل حل بشه. بزار باش، بزار باش. آروم باش، آروم باش.
آروم باش.